واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازیم، مثل طراوت صدا تازهیم. وقت شفاقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
سرای سخن. به نام خدای همیشه بخشنده و مهربان. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. دوستان، در برنامه امروز با هم میشنویم صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد انصاریان رو در خصوص موضوع استفاده از نعمت‌ها و فرصت‌ها برای آخرت. ایشان در ابتدا نشانه‌های اهل ایمان و معرفت را، استفاده درست آنها از نعمتهای خداوند و تبدیل این نعمت به سرمایه برای آخرت می دانند و معتقدند دنیا در نظر این افراد مزرعه برای آخرت است. حجت الاسلام انصاریان در ادامه اعتقاد به روز قیامت و روز حساب را لازمه اصلاح جامعه از مشکلات دانسته و اشاره دارند هر کاری از خیر و شر و به هر اندازه بزرگ یا کوچک در آخرت به ما برخواهد گشت. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. قرآن مجید از اهل ایمان، اهل معرفت، بیداران، اندیشمندان، متفکران در آیات متعددی یاد میکنه و اونها رو این گونه معرفی میکنه که هر نعمتی رو که خدا به اونها عطا کرده بود به عنوان سرمایه تلقی می کردن. این خیلی نگاه مثبتیه. در این نگاه علاوه بر این که نعمتهای عطا شده رو سرمایه می دیدن، برای این سرمایه ها ارزش سنگینی قائل بودن. به این خاطر چیزی رو، سرمایه‌ای رو بدون تبدیل کردن به آخرت آباد از دست نمی دادن. حیفشون می اومد که سرمایه در کنار فرهنگ های ابلیسی هزینه بشه و به باد بره و از سرمایه چیزی نمانه. تا زنده بودن در حال تبدیل نعمت به عبادت بودن، در حال تبدیل نعمت به رضایت پروردگار بودن، در حال تبدیل نعمت به آخرت بودن. نگاهشون همون نگاهی بود که پیغمبر اسلام می فرماید. پیغمبر فرموده از دنیا مزرعت الاخره. اینجا یه زمین آماده ایه، یه زمین مستعدیه که بذر درست اگر در این زمین کاشته بشه تبدیل به یه محصول دائمی ابدی همیشگی میشه. این گونه افراد شکل ظاهر زندگیشون با دیگر مردم فرقی نداشت. مردم ازدواج داشتن، اینام داشتن. اهل کسب و کار بودن، اینام بودن. تاجر بودن، کشاورز بودن، صنعتکار بودن، اینام بودن. در یه روایتی پیغمبر اکرم درآمد مردم رو از چهار ناحیه میدونه که تمام کسبها زیر مجموعه همین چهار ناحیه است. طبق رده‌بندی خودشون، دامداری. خود دامداری امروز در دنیا تبدیل به چند صد رشته شده. بعد کشاورزی، آباد کردن زمین، که خدا هم در قرآن مجید درباره آباد کردن زمین آیه جالبی داره. می فرماید من شما رو در زمین قرار دادم لیستعمرکم فیها، که آباد کنید زمین رو، تبدیل به باغ بکنید، تبدیل به گلستان بکنید، تبدیل به خونه کنید، تبدیل به جاده کنید، آباد کنید. مسئله هم تا جایی مهمه که امیرالمومنین در یه سخنرانی بسیار مهم که همشو من حفظم، در پایان اون سخنرانی می‌فرماید فَإِنَّكُمْ مسئولون حتی عن البقاء والبهائم، قیامت شما مورد بازپرسی خواهید بود حتی از زمینایی که در اختیارتون بود و روش کار نکردید، آباد نکردید، و حتی از چارپایانی که در اختیارتون بود. که جمله امیرالمومنین دلالت داره که اسلام دامپروری رو اهمیت میده، کشاورزی رو هم اهمیت میده. یعنی از این دوتا کاسبی دست بر نداری، بهره ببری. در یه روایت شما همه تون باید اهل کار باشین، اهل فعالیت باشین. و خیلی عجیب قرآن آیاتی که درباره اقتصاد داره در 15 قرن قبل شگفت آوره. ممکنه افراد بگن آقا قوانین این مملکت اینقدر پیچیده و سخته، ما یه کار میخوایم تولید بکنیم پیر میکنه ما رو. شما کارو تولید کن، پیر شو، گناه رنجت و گناه سختی کشیدنت گردن ادارات. شما در هر وزارتخونه‌ای که میری برای تولید کار، طبق روایاتمون اگه امروز مأمور حکومت بتونه جواب تو بده، امروز بتونه جواب بده، امروز نامتو امضا کنه، امروز نامتو مهر کنه، وقتی میندازه برو فردا، خداوند متعال این به تأخیر انداختن رو قیامت هزارها سال گیر میده به این تأخیر انداز. به تو چی کاره بودی؟ حقوق میگرفتی کار مردم رو بندازی؟ مردم اومدن پیش تو، نه راهنماییشون کردی که کارشون زود درست بشه و نه خودت کارشون رو انجام دادی. برو آقای هفته دیگه بیا، برو یه ما دیگه بیا، برو شیش ما دیگه بیا. اسلام این گونه کارمندان رو ظالم شمرده، خائن شمرده و افراد شریر شمرده. با یه دلخوشی میاد تو وزارتخونه به خیال اینکه امرو ورقش امضا میشه، نمیشه، رنج میبره، ناراحت میشه. خب به چه علت این ملت مظلوم و تحت فشار قرار میدین؟ ملتی که بهتر از اینا تو کره زمین نیست، ملتی که دلسوز این کشورن، ملتی که یه درمیون یه دونه دو تا سه تا شهید دادن به خاطر برپا بودن این مملکت. حالا تو نشستی رو یه دونه کاناپه، پاتو انداختی رو پات، چون حوصله نداری بلنشی دنبال کارش بری، برو آقای هفته دیگه بیا. این یه هفته عمری که تلف کردی چی میخوای قیامت جواب بدی؟ فردای قیامت، البته اینا یه ذره قیامت رو قبول ندارن. فکر نکنین اینا مؤمنه به قیامتن. اینایی که اینجوری با مردم رفتار میکنن اگه قیامت رو قبول داشتن، حال پیغمبر رو داشتن. رسول خدا نماز عشا رو خوند، خیلی چهرش درهم بود، قصدار بود، ناراحت بود. شدت ناراحتی که در چهرش دیده می شد جرأت نمی داد به افراد که بپرسن چتونه. اذان صبح که بلال گفت، اومد مسجد، نماز جماعت رو با مردم خوند. عادتش بود بعد سلام نماز بر میگشت رو به مردم مینشست، عاشق چشم و ابروی مردم بود. تا آخر عمرش بعد نماز بر میگشت مینشست. 30 تفنگ به دوشم بغلش نبود، خودش بود فقط. چرا مینشست؟ برای این که این مردم مشکلی دارن، کاری دارن، راحت بتونن بهش بگن. امیرالمومنین میفرماید رسول خدا با اون عظمتش بین ما مانند یکی از ما بود. اگر یه جا میخواست بره آرش نمیومد که سوار اولاغ بشه، وای نمیستاد بگه یه اسب قیمتی سری بگین بیارن رکابشم یکی بگیره، دو تام زیر بغلم رو بگیرن منو سوار بکنن. اصلا این اخلاقا اخلاق آدم نیست، اخلاقا اخلاق غیر آدمی زاده. وقتی اون رو نماز صبحشو خوند برگشت، ابوذر از همه به حضرت نزدیکتر بود. گفت آقا خیلی دیشب قیافتون گرفته بود، الانم خیلی قیافتون بازه و شاده، داستان دیشب چی بود؟ داستان الان چی؟ فرمود ابوذر دیشب از بیت المال پول زکات پول خمس 2 درهم پیش من مونده بود، مورد پرداختشو پیدا نکردم، مستحقشو ندیدم، نیازمندشو ندیدم. ابوذر من دیشب که رفتم خونه تا صبح تو اتاق بیدار نشستم که اگه عمرم تموم شده باشه ملک الموت اومد ازش بخوام به من مهلت بده این 2 درهم بیت المالو به جای خودش بدم بعد جان منو بگیر. ترسیدم خدا یه وقت اراده کنم یه امشب بیمیرم. من تا صبح نخوابیدم، صبح که از خونه اومدم بیرون بیام طرف نماز یه مستحقی رو دیدم، این 2 درهمو دادم، اصلا انگار دنیا رو به من دادن. خیلی شادم ابوذر که صبح یه کاری برای نیازمند کردم، یه کاری. یه رو داشتن میرفتن میخواستنم بیان مسجد، خب مردمم منتظرن حضرت بیاد نماز جماعت بخونن، همینجوری که داشتن میرفتن دیدن یه دختر خانومی نشسته تو کوچه تکیه داده به دیوار، خیلی داره گریه میکنه. پیغمبر اخلاق بی تفاوتی نداشت. من نمیتونم ردشم، من باید بپرسم چت، اگه میتونم مشکلشو حل بکنم واجبه حل کنم. دختر خانوم چرا گریه میکن؟ گفتش که آقا من کلفتم، خانومم به من پول داده، گفته سری برو تو بازار به اندازه این پول خورما بخر بیار. من رفتم خورما خریدم، خدا خیرش بده کاسه و خورما فروش سرم کلا گذاشته، خورمای خوب نداده، بردم خونه، خانومم گفته ببر پس بده، بردم در مغازه گفته پس نمیگیرم. فرمود بلند شو دنبال من بیا. اومدن در مغازه خورما فروش، اونجا هم خیلی آروم، فرمودن خانوم این کنیز دختر کلفت جنسی که شما بهش دادی قبول نکرده، ظاهرا جنس درستی نبوده، اینو پس بگی مطابق پولش جنس خوب بده، چون اگه آدم مطابق پول جنس به مردم نده باز قیامت به عنوان دوز روز روشن نگرش میداره. فقط ایمان به قیامت کار این مملکت رو درست میکنه. خیلی نمیتونم بگم ایمان به خدا، بالاخره مردم یه خدایی میگن اما یه قیامت هم نمیگن. فمن یعمل مثقال ذره اگر کسی به اندازه وزن ارزن مثقال یعنی ثقل یعنی وزن به اندازه وزن یه دونه ارزن کار خوب بکنه قیامت کارشو میبینه میبینه فمن یعمل مثقال ذره شرن یره اگه کسی هم به اندازه وزن یه ارزن کار بد بکنه اونم قیامت وزن یک ارزن نه 2000 میلیارد دلار دوزی روز روشن ارزن رو دارم میگم قرآن داره میگه وزن یه ارزن نه این که به طرف بگه این طرف تو پرونده قویه با خیلی قویه 200 میلیون بیرون بدون این که بشه اسکناسا رو بیگیرن و شماره هاشو بردارن بده اون بیاره به من بده من پرونده رو به نفع تو برمیگردونم ارزن میگم ها نه میلیارد نه رشوه هایی که قرآن مجید فقط به قاضیان و دادگستریچیا میگه از مردم اون چه که بگیرید برای جابجا کردن پرونده به ناحق اکل سحت نمیگه اکل حرام اکل سحت با سین و ه خود سحت یعنی چی؟ سحت یعنی چی؟ یعنی خوردن گوشت سگ مرده بگی بخو برای چند روز دنیا من تا کی زنده این تا کی خورما رو گرفت و یه خورمای خوب داد که باید اولم خورمای خوب میداد خورما رو خورما فروش داد به این خانوم کلفت حضرت فرمود به سلامت گفتش که آقا نمیرم چرا نمیری؟ گفت دیر شده من برم کتکه رو خوردم در خانوم من با بدبینی به من میگه کجا بودی؟ چرا معطل کردی؟ چی شده بود؟ با اینکه دین خیلی پافشاری داره نسبت به کسی سوء ظن نداشته باشه فرمودن خود دنبال من بیا من میام در خونتون به خانومت میگم کارید نداشته باشه خانومم دو سه بار اومده در رو با کرده تو کوچه رو نگاه کرده که چرا کلفته دیر کرد یه دفعه دید کلفته داره با پیغمبر میاد در رو بس اومد پشت در رسول خدا اومد در زد یا اهل البیت اهل خونه زنه جواب نداد شنیدا دوباره پیغمبر یا اهل البیت جواب نداد بار سوم یا اهل البیت هیچ عصبانی هم نشد میدونه صداش میره تو خونه بزرگ نبود خانومه در رو باکم فرمودن صدای منو نشنیدی گو چرا باری که علا با آدم راست بود گو چرا فرمود صدای منو شنیدی چرا در رو بانه کردی گو بس که از صدات که صدای خداست خوشم می اومد همش میخواستم صداتو بشنوم حالا یا رسول الله چه عجب اومدین در خونه فرمود یه کاسبی به این کلفتت خورمای ناجور داده بود پس نمیگره خودت هم قبول نکرده بودی من رفتم شفاعت کردم قبول کرد و خورمای خوب داد و حالا راش بده کاریش هم نداشته بود گر راش نمیدم حق نداره بیاد تو این خونه چرا؟ گر برای این که تو دلم این کلفتم رو به خودت بخشیدم یا رسولم پا قدمت از برکت اومدن در خونم من این کلفته رو خریده بودم، خوبم هست، مال تو. حضرت به کلفته گفتش خوبی بریم. یه دو قدم که خونه دور شدن فرمودن دختر خانوم، من تو رو در راه خدا آزاد کردم. اگه خونواده داری برو پیش خونوادت، اگه تو این شهر نیستن کرایه میخوای، خرج راه میخوای، اونا رو هم میدم. اگه تو این شهرن که برو پیششون. انت حرم لوجه الله. ببینید پیغمبر و گذشتگانش که ایمان به خدا و قیامت داشتن، یه لحظه یه لحظه عمر رو سرمایه میدونستن، ارزش قائل بودن، و بعدم این سرمایه رو به این شکل تبدیل به عبادت خدا و به آباد کردن قیامت میکردن. آقا شما یه قصه رو از رو دل یه کسی برداری، خدا رو شاد کردی. چرا پیغمبر ده دقیقه یه رو به عمرش و وقت گذاشت اومد در خونه این زن؟ چون میدونست خدا شاد میشه، میدونست خدا خوشنود میشه، میدونست این ده دقیقه یه روب عمری که هزینه کرده این ذخیره شد براش برای قیامت. اما پول دسته کردن که کاری برای قیامت آدم نمی کنه، زمین اضافه کردن که کاری برای قیامت آدم نمی کنه. در هر صورت دنبال دامداری رفتن، دنبال کشاورزی رفتن، رو ردبندی پیغمبر دنبال صنعت رفتن، دنبال تجارت رفتن، به پاکی و حلال تبدیل کردن عمر به جنس آخرته. خیلی اسلام عجیبه. مجلس تمام شد، به قول سعدی مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر. ما هنوز اندر اول وصف تو مانده این. اسلام آدم میخواد تعریف بکنه یه عمر طولانی میخواد.